talán nem ezt fogok érni, ha mondtam, amikor már nem beadát sektor, mondom, nincs olyan saját, nincs sektor rohos. Például tíve állít bajzina vél, osztad a lovag felé, ma mellett lépezsési szabára már a szélmon komini része, miértek? Része szabára Anjomane, Tarih, Vám, همینطور رئیس سابق پژوهشکده تاریخ و سیره همه چیزهای آقای اکبری سابقه بله دوست من این اشاره لطیفی داشت که بعضی از دوستان متوجه شد و الان هم عضو هیئت علمی مدرسه امام خمینی وابسته به جامعه المصطفی عالمیه آقای دکتر جباری که تقریبا نصف از مؤسسات حوزوی دسته ای شده رئیس مؤسسه امام خمینی و رئیس گروه تاریخ مؤسسه امام رضا و دارای مقالات فراوان و همچنین کتب فراوان که کتابی که باش شناخته میشه نقش سازمان وکالت در عصر ائمه هست مکتب حدیثی قم هم پایان نامه دکتری شد. جناب آقای علی خراسانی دارای چندی مقاله و سبقه ایشون بیشتر دانشنامه ای هست. الان رئیس دایره معارف قرآن کریمه و 6 جلد را 6 جلد یا 5 جلد را رئیس دانشنامه حج و حرمین شریفین بود. جناب آقای دیبا متخصص فقه و اخلاق که بعداً به معرفیش پایین پرداخت جناب آقای رحمان ستایش محمد کاظم رحمان ستایش عضو هیئت علمی دانشگاه قم و دارای چندین کتاب و مقاله
اینا میاد آقای سی؟
میاد جناب آقای دکتر سبحانی که معرف حضورتون هست رئیس مرکز الهزاره که در لبنان فعالیت میکنه و همچنین رئیس سابق پژوهشگاه علوم و فرهنگ و مدیریتی داره در دارالحدیث که بعداً اشاره میکنه و دارای مقالات متعدد فراوان از معدود افراد صاحب نظر و نظریه در علم کلام به ویژه در تاریخ کلام حاجی سرگامی دارای کتب فراوان رئیس پژوهشکده فقه و حقوق بنده هستم بعد جناب آقای دکتر مطهری رئیس انجمن تاریخ پژوهان رئیس پژوهشکده تاریخ و سیره و محقق و دارای چندین کتاب و مقاله اون چیزهایی که قبلا درباره آقای لایکبری گفتم سابقه فعلیش آقای مطهریه یعنی هر جای الله که به رفته آدم تحریج هاش مرده آجاهای مهدوی راد که معرف حضور هست ظاهرن 160 مقاله بله 160 مقاله از ایشون در آوردیم و چندین کتاب و در شوراها و جای مختلف ایشون عضو هست جناب آقای دکتر واسعی که عرض کردن طراح اولیه دانشنامه هست عضو هیئت علمی پژوهشگاه و دارای چندین کتاب مقاله و الان هم معاون پژوهش دفتر تبلیغات مشهد هستند. جناب آقای سید رضا هاشمی دارای چندین مقاله و عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام هستند که مسائل دانشنامه‌ای را به ما کمک فراهم می‌کنند. جناب آقای یعقوب نجات عضو حقوقی جلسه هستن مدیر پژوهش پژوهشگاه و عضو هیئت علمی اصطلاحنامه که جوایز فراوانی هم در رابطه با اصطلاحنامه نگاری نصیبشون شده و حضرت آیت الله یوسفی غربی که معرف همه دوستان هستن پیشکسوت در تاریخ و مدرس فقه ایشون بیش از آنچه که تاریخ درس بدن فقه درس میدن و آنان هم با کتاب موضوعات و تاریخ اسلامی شناخته میشن که 8 جلد هست در باره علم. اما بخش ها، بخش تاریخ را سریع مرور میکنیم. بنده هستم جناب آقای الله اکبری، از جناب آقای خیرخواه که کارشناس مسئول پژوهش دانشنامه اهل بیت و 2 کتاب و 30 مقاله علمی. جناب استاد اگر اینجا نشسته بودید مختصر ترش میکردم. جناب آقای دکتر سامانی، دکترای تاریخ و فرهنگ، عضو گروه تاریخ و سیره پژوهشکده حج و زیارت، 9 کتاب و 35 مقاله علمی. جناب آقای رمضان محمدی، مدیر گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و 5 کتاب و 15 مقاله علمی. جناب آقای مطهری را هم که قبلا معرفی کردیم، 4 کتاب و 25 مقاله علمی. اما بخش کلام، خب بخش کلام 2 بخش میشه، سیاسی اجتماعی و کلام. بخش کلام، کلام جناب آقای سبحانی هستن که اشاره کردیم 7 کتاب و 55 مقاله علمی. جناب آقای دکتر آل بویه، دکترای دینشناسی، مدیر گروه کلام و فلسفه پژوهشکده و معاون پژوهشی مرکز مطالعات ادیان و مذاهب بودند در سابق، 4 کتاب و 15 مقاله علمی. جناب آقای دکتر برنجکار که فکر میکنم الان استاد شده باشن، دکترای فلسفه غرب دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و ریاست انجمن علمی کلام حوزه، 15 کتاب و 110 مقاله علمی که تعداد زیادش علمی پژوهشی. جناب آقای عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، مدرک سطح 4 مرکز تخصصی کلام حوزه زیر نظر آیت الله سبحانی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که اخیراً هم مدیر مرکز اسناد پژوهشگاه شدند، 3 کتاب و 20 مقاله علمی. جناب آقای حسن طارمی که خیلی مشهور هستن، حالا مدیر علمی یا معاونت علمی دانشنامه جهان اسلام که بخش مهمی از دانشنامه جهان اسلام که زیر نظر آقای دکتر حداد عادل هست زیر نظر ایشون انجام میشه و تو خودشون یک مثلی هست که میگن لولت طارمی لن هدم دانشنامه، یعنی اگر آقای طارمی نباشه اون دانشنامه پا بر جا نمیمونه. 14 کتاب و 30 مقاله علمی، شاید کم دسترسی پیدا کرده باشه. و بخش اندیشه سیاسی اجتماعی گروه کلام آقای دکتر سبحانی که مسئولش هستن، جناب آقای دکتر بستان، دکترای جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که دارای بیش از 10 کتاب و 44 مقاله علمی. جناب آقای محمد رضا زیبای نژاد که مشهور هستن توی حوزه مطالعات زنان، چند دهه هست که کار میکنن، مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان مرکز مدیریت هستن، عضو شورای علمی دانشنامه فاطمی و عضو هیئت امنای جامعه الزهرا نبوده، دارای بیش از 8 کتاب و 35 مقاله علمی. آقای محمد رضا ضمیری، سطح 4 حوزه، مدیر گروه قرآن و اندیشه اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، معاون پژوهش اسبق جامعه الزهرا، دارای بیش از 15 کتاب و 20 مقاله. جناب آقای دکتر منصور میراحمدی، دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی پژوهشگاه، مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، 30 کتاب و 65 مقاله. و اما بخش آخر، بخش فقه و اخلاق، حاجی آقای سیف‌الله سرانی که معرفی کردیم، ده کتاب و همچنین مواد علمی. جناب آقای دکتر مسعود آذربایجانی که شناخته شده هستند در بحث‌های روانشناسی در طبقه اول روانشناسان حوزه‌ای هستند، دکترای فلسفه دین با گرایش روانشناسی دین و 14 کتاب و 40 مقاله. آقای دیبا که عضو شورای علمی هم بودن بیش از 7 کتاب و 25 مقاله علمی. جناب آقای سعید ضیایی‌پر سرپرست حوزه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام دانشگاه قم، مدیر گروه فلسفه و حقوق پژوهشکده پفاو، 10 کتاب و 30 مقاله علمی و مدیر پژوهشی پژوهشگاه سابق. جناب آقای دکتر کاظم قاضی‌زاده دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس قرآن و حدیث و بیش از 10 کتاب و 60 مقاله علمی که ایشون مسئول مؤسسه فهیم هست، هستن که در روشنگری و مباحث روشنگرانه بسیار تأثیر دارن که تاکنون بیش از 200 جلسه در مؤسسه فهیم برگزار شده با عنوان‌های نظریه پردازی که بعد نیست دوستان مراجعه داشته باشه. جناب آقای سید ضیای مرتضوی سطح 4 حوزه، عضویت شوراهای علمی مختلف و مدیریت دانشنامه امام خمینی که زیر نظر مؤسسه نشر و تنظیمه، بیش از 12 کتاب و 60 مقاله علمی. و جناب آقای سید رضا هاشمی که توی شورای علمی هم بودن بیش از 35 مقاله علمی، مدیریت گروه فقه و حقوق دانشنامه جهان اسلام. این ترکیبی هست که همچنان که گفتم مختلف هست و تخصص‌های مختلف. انشاءالله که امیدوار هستیم در طی یک کار جمعی این دانشنامه به خوبی به سامان برسه. از جناب استاد خیلی معذرت خواهی میکنیم که وقت شریفشون رو گرفتیم، همچنین از دوستان با ذکر یک صلوات به استقبال سخنان استاد.
بحث رو آغاز کردیم با مسئله کاهش. منظورم این که داشتیم در مورد یادداشت برداری صحبت میکردیم و رسیدیم به مسئله کاهش. دو نوع کاهش رو مورد بررسی قرار دادیم و در ادامه اون بحث در واقع مسئله صافی کردن داده ها یا فیلترینگ در واقع مطرح
میشه. جناب استاد، دوستان عایل بودم که ضمن اینکه مطالب را میفرمایید تجربیات خودتون هم بفرمایید.
توی جلسات قبلی هم خیلی
بله بوده بله. امروز کم تر بود، دیروز زیادتر. به نکته دیگه هم بگم آقای برادر حق یه سوال داره فقط.
این که به هر حال مدیریتش با حضرت داره تابعی در کجا ما در واقع صافی کردن داده ها رو انجام میدیم؟ یه وقت هست که وقتی داده ها رو داریم صافی میکنیم در واقع موضوع اصلی ما در کتاب همینه، ولی در بین موضوع اصلی ما بعضی موضوعات رو نسبت به موضوعات دیگه ترجیح میدیم و انتخاب میکنیم. گاهی اوقات اصلا موضوع کتاب چیز دیگریست و ما داریم اطلاعات رو به صورت استطرادی از اون کتاب استخراج میکنیم. مثال برای هر دوش عرض میکنم. هر دوی اینها هم آقای دکتر تجربه شخصی هم هر دو مثال. مورد اول مربوط به تعریف مقاله ابوعبید قاسم بن سلام هست، سالهای پیش نوشته شد. خب ما با یه چهره سرکار داریم در حوزه های مختلف علوم مطرح هست، از جمله در حوزه علوم قرآنی، و برای ما مهمه بدونیم که ایشون اصلا نگاهش به نسخ چیه. همه ما میدونیم که در مورد نسب نظریه‌های مختلفی وجود داره و ما برای اون مهم هست بدونیم که نظریه ابوبکر قاسم بن سلام در مورد نسخ چیه. یک کتاب ایشون داره به نام الناسخ و المنسوخ. اون موقعی که من داشتم کتاب رو مینوشتم، مقاله رو مینوشتم، این کتاب رو جان برتون در دانشگاه کمبریج چاپ کرده بود، ولی بعد از اون دو بار دیگه کتاب الناسخ و المنسوخ ابوبکر رو محققین دیگر مسلمان چاپ کرده و تا به حال سه چاپ از کتاب رو من میشناسم، شاید هم بیشتر باشه. کاری که باید من انجام میدادم این بود که اطلاعات الناسخ و المنسوخ ابوبکر رو فیلتر کنیم، از این حیث که بخش عظیمی از مطالبی که در کتاب آمده مصادیق نسخه و مصادیق نسخ به درد من نمیخورد. من دنبال اونجایی بودم که ایشون راجع به مفهوم نسخ حرف زده باشه. بنابراین شاید مثلا فرض کنید از یک کتاب 130 صفحه‌ای شاید مثلا چیزی حدود نهایتاً یک صفحه و نیمش، دو صفحش ممکن بود اطلاعاتی باشه که در حوزه مفهوم نسخ برای بنده مفید بود. این دقیقاً یک نمونه ایست از فیلترینگ. یعنی باز هم ما اطلاعات رو کاهش دادیم، حدود 130 صفحه رو کاهش دادیم به حدود یک صفحه و نیم تا بتونیم توی کار ازش استفاده بکنیم. و نمونه در واقع موضوع استطرادی رو باز تجربه دیگری است در مقاله ابن مجاهد، ابن مجاهد صاحب قرائات سهل. خب اون هم اون دیگه خیلی قدیمتر از ابو عبیده. ابن مجاهد مال در واقع حدود 25 سال پیشه به نظرم بودن. خدمت شما عرض کنم که کتابی در همون زمان خیلی نزدیک به زمان تألیف مقاله ابن مجاهد، شوقی ضیف کتاب از سبعة فی القرآت ابن مجاهد رو چاپ کرده بود. خب این یکی از اصلی ترین منابعی بود که من باید در مقاله ابن مجاهد ازش استفاده میکردم. اما یک نکته‌ای در کار ابن مجاهد وجود داشت که من مجبور بودم از من جای دیگری اون رو به دست بیارم. ابن مجاهد بر اساس اطلاعاتی که در کتب قرائی مثل روایت النهایی و جاهای دیگه داده شده بود، یه جاهای اختیاراتی داشت در قرائت. دوستانی که اهل مباحث قرآنی و به خصوص قرائت هستن میدونن که ما در کنار قراء یه سری اصحاب الاختیار داریم، یعنی کسانی که تأسیس قرائت جدید نمی کنن اما در بین قرائات مشهور در هر حرفی از حروف قرائتی رو اختیار میکنن. در واقع ابن مجاهد هم اختیاراتی داشت و مجموع این اختیارات در واقع عملا باعث میشد که یه قرائتی خاص خودش داشته باشه. برای من مهم بود دیگه، به هر حال دارم مقاله ابن مجاهد رو مینویسم، بدونم که اختیارات ابن مجاهد چیه و دارای چه ویژگی‌هایی هست، از کجا باید این اختیارات به دست میامن. ابو عمرو دانی در کتاب التیسیر فی القرائات السبع این کار رو انجام داده برای ما. ایشون وقتی که در کتاب التیسیر میاد و از آغاز سوره فاتحه کتاب تا پایان سوره ناس اختلاف قراء رو یکی یکی ذکر میکنه در قرائات سبع، یه جاهایی اشاره میکنه میگه که و هازا اختیار ابن مجاهد. ببینید کتاب التیسیر ابو عمرو دانی کتاب مفصلیه، 200 صفحه است، کتاب مفصلیه، این همه هم توش اطلاعات وجود داره که ممکنه اصلا در مسیر کار ابن مجاهد هیچ فایده و سودی برای ما نداشته باشه. ولی اونجاهایی که به اختیارات ابن مجاهد اشاره میکنه دقیقا اونجاها جاهاییست که برای ما مهم هست و میتونیم ازش استفاده بکنیم. تو همون دفتری که هفته پیش خدمتون نشون دادم، هفته پیش پریروز، دفتری که پریروز خدمتون نشون دادم از همون یادداشت‌های قدیمی که در واقع با دست نوشته شده بود، کل در واقع اختیاراتی که ابو عمرو دانی به ابن مجاهد نسبت داده از کتاب التیسیر استخراج شده و حدود 2 صفحه اون دفتر رو تشکیل داده. یعنی ما تقریبا 1/100 فشرده کردیم کتاب التیسیر ابو عمرو دانی رو، نه از حیث محتوای اصلیش که قرائات سبعه، از حیث اختیارات ابن مجاهد. یه سوالی رو یکی از دوستان پریروز کردن، گفتن که برای نوشتن هر مقاله ای ما یه بار باید این کار از اول انجام بدیم. جواب سوال مثبته، یعنی قطعا در مورد مسئله صافی کردن داده ها بعضی از دوستان میگفتن تعبیر گزینش از صافی کردن بهتره. حالا به هر حال این عنوانی که به کار رفته رو من به فارسی ترجمه کردم. در حوزه صافی کردن داده ها مسلمه دیگه، ما صافی کردن رو باید با یه هدف معین انجام بدیم. صافی کردن مطلق که معنایی نداره وقتی ما نمیدونیم قراره برای چه مقاله استفاده بکنیم. بنابراین طبیعیه من اگر قرار باشه از کتاب تیسیر ابو عمرو دانی اطلاعاتی رو فیلتر کنم، هر دفعه با یه غرض خاصی و با یک منظور خاصی قاعدتا میتونم در واقع این فیلترینگ رو انجام بدم. و یه نمونه دیگرش که باز انجام دادم و خیلی نتایج جالبی داشت این بود که کتابی داره ابن جزری به نام النشر فی القراءات العشر که ظاهرا موضوع کتاب قراءات عشره، قراءات در هر حال، ولی در لابلای النشر فی القراءات العشر ابن جزری گاهی به اختلاف مصاحف هم اشاره میکنه. برای نوشتن مقاله‌ای که موضوعش مصاحف بود من آمدم کتاب دو جلدی النشر رو فیلتر کردم، اطلاعات مصاحف رو ازش درآوردم بیرون و یه مجموعه خیلی جمع جور و مختصری رو تشکیل داد و بسیار هم مفید. برحال این رو در مورد خیلی از کارها و در واقع مطالعات میتونیم انجام بدیم و نتایج خیلی خوبی رو میتونیم داشته باشیم.
مثلا این بحث تقطیع در همین راستاست،
نوعی تختی با یه هدف
خاصی، البته فقط یعنی قسمتی از لفظ را برمی‌داریم، مثلا تختی رو دیگه خودمون دخالتی نمی‌کنیم.
تا اونجایی که داریم اطلاعات استخراج می‌کنیم خیر، خودمون دخالت نمی‌کنیم، ولی بعد که در واقع این رو جمع‌آوری کردیم و استخراج کردیم دیگه دخالت می‌کنیم، یعنی شروع می‌کنیم رو به متن تبدیل کردن. نوع دیگری در واقع از کاهش بحث کم می‌کردن داده هاست، یعنی ما یک سلسله کیفیات رو به یک سری عدد کاهش میدیم. خیلی مثال خوبی بود برای این موضوع بحثی رو که پریروز بنده در مورد احادیث صحابه در کتاب جامعه مسائل ابو حنیفه خدمت عزیزان ارائه کردم. یعنی در واقع یک کتاب دو جلدی که درش یه چند هزار حدیث ذکر شده بود، حالا چند هزار یه خود اغراق، شاید حدود 1400-1500 تا حدیث درش ذکر شده بود رو بر اساس اینکه این حدیث از کدوم صحابه نقل میشن اگه یادتون باشه به سری عدد تبدیل کرده بود. اون دقیقا نمونه ایست از کم میکردن داده ها، یعنی اطلاعاتی که به صورت کاملا کیفیه اونجا به کمی تبدیل میشه. وقتی مثلا گفتیم 43 حدیث از امیرالمومنین علیه السلام، اونجا این موضوع برای ما مهم نبود که مضمون و محتوای این 43 حدیث چه است. چیزی که اونجا برای ما مهم بود اون عدده بود، آماره بود و میخواستیم در واقع با اون آمار یک نتیجه گیری رو انجام بدیم. این دقیقا کمی کردن داده هاست. ببینید مثلا فرض کنید حالا من بر اساس همون نقشه آذربایجان که ساعت پیش خدمتتون ارائه کرده بودم، اگر ما فرض کنیم می‌خوایم الان یه مسافرتی داشته باشیم به تبریز و بعد می‌خوایم ببینیم چقدر بنزین ما مصرف می‌کنیم توی این مسیر، اگر حدوداً بدونیم ماشینمون در هر 100 کیلومتر چقدر بنزین مصرف می‌کنه، 6 لیتر، 10 لیتر، 12 لیتر، و مسافت رو اگر داشته باشیم می‌تونیم محاسبه کنیم. اینجا چیزی که برای ما مهمه اینه که این فاصله 624 کیلومتره. این که توی این فاصله از چه شهرهای رد میشیم، این که توی این فاصله بعضی از شهرها ممکنه جالب باشن، آدم اونجا مثلا یک ساعتی هم تفرجی داشته باشه، این که توی این فاصله کدوم غذاخوری هست که غذای خوبی داره آدم بتونه اونجا ناهارش رو بخوره، اینا جزء برنامه نیست. چیزی که الان من اینجا میخوام محاسبه کنم اینه که میخوام بدونم چقدر بنزین مصرف میکنن و برای این موضوع داشتن اون کمیت 624 کیلومتر هست که اهمیت داره، نه دونستن اینکه این مسیر از کجاها رد میشه و کجاها رو طی میکنه. توی بحث مقالات هم این موضوع خیلی مهم و جدی است. من این کار رو مثلا در مورد مقاله آیات الاحکام انجام دادم، بازم یه تجربه عملی دیگر. وقتی که به منابع مراجعه میکنیم میبینیم خب یک سلسله کتاب هست که در باب آیات الاحکام نوشته شده. اگرم این رو به کتابایی مثل از ذریعه مرحوم آبوزرگ و منابعی از این دست نگاه کنیم، میبینیم که ترتیب الفبا یک سلسله از این کتاب ها رو معرفی کرد. اطلاعات انبوه هم زیادن و با غرق شدن در این که دونه دونه این افراد چه نوشتن و چه کتابی تألیف کردن، ممکنه که بعضی از نتایج ما اصلا نتونیم بگیم. در بین این افراد کسانی هستن مثلا فاضل مقدار که جزء چهره های شناخته شده کلامی مکتب هله محسوب میشن. در بین این افراد کسانی دیده میشن مثل ابوالفتح حسینی که در واقع در دوره صفویه یکی از چهره‌های شاخص بوده، صاحب تفسیر شاعری در واقع. و مثلا فرض کنید یکی از ویژگی‌های ابوالفتح حسینی این است که نسخه بازنگری شده صفت الصفای ابن بزاز رو فراهم کرد. اما این موضوع چقدر به درد بحث آیات الاحکام من می‌خوره؟ یک صورت مسئله برای بنده وجود داشت و اون این بود که میخواستم ببینم که مسیر آیات الاحکام نویسی در بین شیعه چه مسیری بوده، در چه سده هایی شروع شده و در هر سده چه افت و خیزی داشته. برای این منظور داشتن اینجور اطلاعات راجع به این که هر کدوم از این آدم ها چه گرایشی داشتن، به چه مکتبی تعلق داشتن یا چه فعالیت های دیگه ای داشتن، مشکلی رو از من حل نمی‌کرد. برای این کاری که بعد انجام دادن این که قرن به قرن این افراد رو هر کدوم رو در قرن خودش قرار بدن و به یه عدد تبدیل کنم. مثلا فرض کنید بگم در قرن 8 چند تا آیت الاحکام داریم، در قرن 9 چند تا داریم، در قرن 10 چند تا داریم، همطور بیام جلو تا ببینم که مسیر تعلیف کتب آیت الاحکام در طول این قرون چه تحولاتی رو داشته و از کی ما با یه بسامد و تکرار بالای تألیف کتب آیات الاحکام مواجه است. اینجا باز جزئیات برای ما مهم نبود، این اعداد و ارقام بودن که برای ما مهم بودن و در واقع همین کار بود که به بنده این اجازه رو میداد که توی آیات الاحکام یه سری اظهار نظرهایی بکنم که برآمده از همین در واقع آمار گرفته شده. خب اجازه بفرمایید حالا منتقل بشیم به قسمت بعدی بحث، یعنی بحث برداشت با افزایش. اینجا هم همه موارد آقای دکتر
تجربی
همش. چهار نوع در واقع بحث مهم ما توی حوزه برداشت با افزایش داریم که لیستش شما در اینجا ملاحظه می‌فرمایید، رجوع دونه دونش الان صحبت می‌کنم. قبل از اینکه وارد صحبت در باره تک تک این انواع بشیم، خدمت دوستان میخواستم یک نکته رو عرض کنم و اون اینه که برداشت با افزایش یک نوع یادداشت برداری ترکیبی ارجاعی شخصی است. این که فکر کنم یکی از دوستان ساعت پیش سوال کردن که آیا میشه آدم یک حدیثی رو از جایی نقل کنه و توی حاشیه‌اش یک نکته‌ای هم از خودش اضافه بکنه یا نه؟ دقیقا ما توی برداشت با افزایش با همین پدیده مواجه هستیم، یعنی نکته رو از یک منبعی استیاد کردیم اما در حاشیه اون مطلب استیاد شده مطالبی به نظر پژوهشگر رسیده که اون مطالب به نظر رسیده توی یادداشت میاد. در واقع یادداشت هایی که به عنوان برداشت با افزایش میشناسیم یادداشت های تفسیری هستن، یعنی یادداشت هایی هستن که مطلب موجود در منبع رو دارن تفسیر میکنن، دارن دربارش یک توضیحی ارائه میدن. چیزی که خیلی اهمیت داره، حالا بنده در پایان بحث این ساعتم دوباره به این موضوع برمیگردم و روی صحبت میکنم، اینه که این کار رو نباید موکول به بعد کرد. یعنی وقتی ما داریم یه منبع رو نگاه میکنیم و در اونجا یک نکتهی به نظرمون میرسه، نباید بگیم که خب حالا ما فعلا مطلب رو یادداشت بکنیم، بعدن موقع نوشتن مقاله مطلب رو بست میدیم. دو تا آفت مهم در اینجا وجود داره. یک آفت، آفت نسیانه که همیشه پژوهشگر باید حواسش به مسئله نسیان باشه. اصلا اعتماد به نفس نباید داشت، آدم همیشه باید با حافظه خودش شک داشته باشه و باید حتما بنویسه این رو. و نکته دیگری که به عنوان یک آفت مطرحه، مسئله دسترسی است. یعنی در اون لحظه که ما داریم اطلاعات رو به یادداشت خودمون منتقل میکنیم، یک دسترسی کامل به منبع داریم، در حالی که بعداً اگر بخوایم راجع به مسئله تأمل و تروی داشته باشیم، تأمل و تروی ما محدود به همون چند سطری است که نوشتیم. بنابراین امکان تفحص بیشتر توی لابلای اون متن برای ما وجود نداره، مگر اینکه بخوام دوباره برگردیم و مراجعه کنیم. حالا توی نمونه‌هایی که خدمت دوستان عرض می‌کنند و نشون می‌دن، می‌بینیم که چقدر در دست داشتن منبع در لحظه یادداشت برداری اهمیت داره. توی یکی یکی این موارد موضوع روشن می‌شه. یکی از مواردی که در کل تألیف مقالات و کتاب‌ها و به خصوص در حوزه مقالات دانشنامه اهمیت بسیار زیادی داره، ضبط داده‌های رده‌بندی است، داده‌های طبقه‌بندی، کلاسیفیکیشن. در واقع ما می‌دونیم قالب کتاب‌ها یک طبقه‌بندی دارن، بالاخره مطالب رو یا بر اساس موضوع یا بر اساس نوع دیگری از طبقه‌بندی جا دادن توی کتاب خودشون. خیلی از کتاب‌ها طبقه‌بندی موضوعی دارن، مثل کتب کلامی، کتب فقهی. بعضی از این کتاب‌ها طبقه‌بندی‌های دیگر دارن، مثلا کتاب‌هایی که به عنوان تفسیر ترتیبی می‌شناسیم، مطالب رو به ترتیب آیات ذکر می‌کنن. پس خیلی مهمه بدونیم که مطلب ذیل کدوم آیه گفته شده. بعضی از کتاب‌ها ممکنه مثلا مثل مسانید اهل سنت مطالب رو ذیل یک صحابی خاص آورده باشه. خیلی مهمه که بدونیم این مطلب ذیل کدوم صحابی آمده. بالاخره هر کتابی، هر نه البته، قالب کتاب‌ها، قریب به اتفاق کتاب‌ها از نوعی از طبقه بندی برخوردارند. حالا مگر یه اون کتاب کشکول باشه، و الا علل قاعده قالب کتاب‌ها از یک طبقه بندی برخوردارند. وقتی ما داریم اطلاعات رو یادداشت می‌کنیم، اطلاعاتی که به خودی خود به اندازه کافی گویا نیستند، حتما باید معلوم باشه که در ارتباط با چه موضوعی این مطلب مطرح شده. و حتی گاهی اوقات ممکنه گویا هم باشن، ولی وقتی ما موضوع رو میبینیم مطلب به مراتب گویاتر میشه. این موضوعی که الان روی تابلو مشاهده میکنید دقیقا قسمتی از کار در مقاله احمد ابن حنبله. مطالبی که پایین صفحه مشاهده میکنید به رنگ توسی، نمیدونم حالا اونجا رنگا درست دیده میشن یا نه، این جزء فیش نیست. فیش همون قسمت بالاست. در این مطلب شما ملاحظه میکنه این کل حرفی است که ابن ندیم درباره احمد ابن حنبل زده، و بنده هم به عنوان نویسنده مقاله احمد ابن حنبل یکی از منابعی که بهش مراجعه کردم این بود. ضمناً دوستان اگر دارتون مارفو ببینن خواهند دید که بنده اصلا مقاله احمد ابن حنبل رو ننوشتم. در واقع دوست عزیزم آقای دکتر حسن انصاری مقاله احمد ابن حنبل رو نوشتم. قسمتی از مقاله که به آراء فقهی و مذهب فقهی احمد ابن حنبل مربوط میشه تعریف بنده است. بنابراین اگرم من به منابع مراجعه میکردم، فقط اون قسمتی از منابع به درد من میخورد که به نوعی به آراء و مذهب فقهی احمد ابن حنبل ارتباط داشته باشه. حالا من رفتم و ابن ندیم رو دارم میبینم. ببینید ابن ندیم چی میگه به من. احمد ابن حنبل و هو ابو عبدالله احمد ابن حنبل، تا اینجا فقط کنیش به ما گفته که به درد من نمیخورد. بعد میگه ولهو من الکتب، لیستی از این کتب رو میگه. اولا که قسمت کتابشناسی احمد ابن حنبل به کار همکار عزیزم مربوط میشد و نه من، پس من نمیتونستم از اطلاعاتی که ابن ندیم در مورد فهرست کتاب میده استفاده کنم. ضمناً که عناوین کتابهایی هم که شما در اینجا میبینید، تقریبا هیچ کتابی تقریبا دیده نمیشه که درباره مشرب و رأی فقهی احمد چیزی به من انتقال بده. غالب اینها که اصلا فقهی نیستن، مثل کتاب العلل و کتاب التفسیر و اینها که اصلا فقهی نیستن. یه موارد بسیار محدودی مثل کتاب الاشربه هم که به قیافش میخوره مثلا یه کتاب فقهی باشه، به ما توضیح نمیده که آیا ایشون در باب اشربه، در مورد مثلا اشربه محرمه نظر خاصی دارن، مثلا در مورد فقها نظر خاصی دارن، در مورد شرب نبیذ نظر خاصی دارن، هیچی نمیگه. فقط اجمالا به ما میگه که ایشون درباره اشعری کتابی داشته است، نقطه. بنابراین آدم این احساس بهش دست میده که کتاب الفهرست ابن ندیم در قسمت فقهی مقاله احمد ابن حنبل به هیچ درد من نخواهد خورد. اما دوستان که الحمدلله همه اهل پژوهش و تحقیقن و کتاب الفهرست ابن ندیم رو خیلی خوب میشناسن، کتاب الفهرست کتاب رو تقسیم کرده به سری مقالات و در هر کدوم از این مقالات هم یک در واقع بابهایی رو تعبیه کرده. یکی از مقالات کتاب الفهرست مربوط به فقها، بنابراین قسمتی از کتاب الفهرست اختصاص داره به معرفی فقها. فقها، من تاکید دارم روی این مسئله. در ضمن فقها ایشون بابهایی رو اختصاص میده که هر کدوم به یک مذهب تعلق داره. مذاهبی که در کتاب الفهرست ابن ندیم ازشون یاد میشه به این شکله: مذهب حنفی، میگه مثلا ابو حنیفه و اصحابه، مالک و اصحابه، بعد از ابو حنیفه مذهب مالکی رو معرفی میکنه، مذهب شافعی رو معرفی میکنه و مذهبی رو معرفی میکنه به نام مذهب اصحاب الحدیث، بعد مذهب ظاهری رو معرفی میکنه، مذهب جریری رو، یعنی پیروان فقهی مذهب محمد بن جریر طبری، بعد قسمتی رو میذاره برای فقها و شیعه، قسمتی رو میذاره برای فقها و الخوارج. با توجه به که عنوان کلی این مقاله فقهاست و با توجه به که همه مذاهبی که داره ذکر میکنه فقها هن، اون قسمتی هم که داره میگه اصحاب الحدیث در واقع نمیخواد راجع به محدثین صحبت کنه، راجع به فقهای اخباری میخواد صحبت کنه، راجع به فقهای اصحاب حدیث میخواد صحبت کنه. در قسمتی که شروع میکنه فقهای اصحاب حدیث رو فهرست کردن، یه سری آدم رو اسم میبره، وسطا، نه اولا نه آخرا، وسطا، از فردی نام میبره نام احمد بن حنبل و این شرح حال براش میاره. خب این چه معنایی داره؟ معناش اینه که یک، ایشون معتقد بوده احمد بن حنبل جز فقهای اصحاب حدیثه. دو، ایشون معتقد در اون زمان احمد بن حنبل مذهب مستقلی ازش شناخته نبوده که ایشون بخواد در عرض دیگر فقها یک باب مستقلی رو به احمد و اصحابه اختصاص بده، چنان که بابهای مستقلی رو اختصاص داده به ابو حنیفه و اصحابش، مالک و اصحابش، شافعی و اصحابش، ولی باب مستقلی برای احمد و اصحابش اختصاص نداده. حتی جالبه که کتاب در این کتاب باب مستقلی به داوود و اصحابش و همینطور به طبری و اصحابش اختصاص داره، ولی احمد و اصحابش وجود ندارن. بفهم
اینجا بازی سوالی از سنگ سوالای قبل بکنیم. ابن ندیم رو شما یک غراق با سواد میدونید یا محقق و پژوهشگر؟ یعنی میتونیم به قولش تا این حد اعتماد بکنیم و روش تکیه بکنیم؟
اجازه میدید من سوال شما رو به دو بخش تقسیم کنم. در قسمت اول به نظر من واقعا ابن ندیم یه پژوهشگره. فکر میکنم خیلی منصفانه نیست اگر بگیم یک وراغ باسواد، برای اینکه خیلی جاها ابن ندیم حرفای بسیار، یعنی وارد میدون میشه، وارد بحثای دقیق میشه، حرفایی میزنه که نشون میده که واقعا بنده خدا آدم عالم و تحصیل کرده ایه. حالا اون در جای خودش باید بحث بشه. به نظر من ابن ندیم آدمیه که واقعا حرفاش قابل اعتناست. اما حتی اگر ایشون یک وراق باسواد بود، من به این قسمت از بحث باز اعتماد میکردم. علتش اینه که احمد ابن حنبل در بغداد زندگی میکنه، احمد ابن حنبل پیروانش مرکزشون در بغداده، یعنی بغداد هست که مرکز حنابل هست و اولین جاییه که حنبلیگری در واقع از اونجا رشد کرده. اگر ابن ندیمی که در بازار بغداد داره کار میکنه و از احوالات بغداد خبر داره، از چیزی به نام مذهب حنبلی اطلاع نداشته باشه، به طریق اولا در اصفهان و شیراز و دمشق و جاهای دیگه هم خبری از مذهب حنبلی نیست. بالاخره این آدم هر چقدر بی سواد باشه باید نام مذهب حنبلی رو در شهر خودش شنیده باشه.
چون توی طبری اون حمله حنابل به خونه طبری و اینا رو داریم که یعنی ظاهرا با
بله خب ببینید الان دیگه بحث چیز شد چی میگم بهش دیگه پژوهشی شد به این معنا که دیگه از ابن ندیم رفتیم بیرون الان داریم به منابع دیگر اشاره میکنیم. اگر به منابع دیگر اشاره بکنیم اون موقع من مثلا فرض کنید که میتونم به مقدمه کتاب الانتصار سید مرتضی توجه دوستان رو جلب بکنم که در اونجا سید وقتی داره با مخالفی محاجه میکنه میگه که شما اگر امام جعفر صادق سلام الله علیه رو به عنوان امام هم نپذیری دیگه در حد ائمه مثل ابو حنیفه و مالک و شافعی که باید رو بپذیرید. بعد در ادامه برمیگرده میگه که حتی اگر در حد ابو حنیفه و مالک و شافعی هم نباشه شما یعنی در ردیف داوود و احمد هم نمیخواد در واقع امام رو بپذیرید. نشون میده که در زمان سید دیگه بحث در واقع مذهب حنبلی به عنوان یک مذهب در واقع درجه دو و نه درجه یک شناخته شده بوده. اما این مال نیمه اول قرن پنجه در واقع، یعنی یه اتفاقاتی افتاده انگار از اواخر قرن چهار داستان وارد مرحله جدیدی شده، انگار حنابله داشتن یواش یواش به عنوان یک مذهب شناخته می شدن. در مقدسی هم که فرمودید، حالا بنده توی کتاب تاریخ جامعه ایران یک کمی بیشتر درگیر بحث‌های مقدسی در مورد تاریخ حنابله شدن. در مقدسی هم حنابله به اون معنایی که ما امروز میفهمیم ظاهرا به کار برده نمیشه و یه مقدار معنای متفاوتی داره. خلاصه باید منابع مختلف رو دید و اون موقع قضاوت کرد در مورد این که چطور این مذهب از صنف من اصحاب الحدیث به تدریج مقامش قوت پیدا کرده تا اینکه به عنوان یکی از مذاهب مهم در آمده. این هم که بیاد کنار اون سه نفر قرار بگیرم که کار وزیر ابن حبیره است. ابن حبیره که خودش حنبلی بود موقعی که به وزارت رسید، یعنی میشه قرن اواخر قرن پنج، ایشون یک کنفرانس تشکیل داد. دقیقا کنفرانس یعنی علمای مهمی را از مذاهب مختلف در سه مذهب دعوت کرد و دو سه تا از علمای حنبلی را هم دعوت کرد. خلاصه تو اون مجلس گفت که بله ما چهار مذهب در واقع مذاهب اصلی اهل سنتیم. خلاصه مذهب حنبلی برای اولین بار از زمان ابن حبیره وزیر هست که در کنار سه مذهب دیگه تثبیت شد و مذاهب دیگه رو به اضمحلال رفتن. حالا البته الان دیگه داریم از بحث خارج میشیم. اگر برگردیم به بحث، از کل داستان ابن ندیم دو نکته برای بنده مهم بود تا اونجایی که به ابن ندیم مربوط میشه نه منابع دیگه. این که ابن ندیم احمد ابن حنبل رو به عنوان یکی از فقهای اصحاب حدیث میشناسه و اینکه ابن ندیم هنوز مذهب مستقلی رو برای احمد ابن حنبل نمیشناسه رو اگر بخوایم به سطح فیش در بیاریم میشه این. ابن ندیم گذاشتیم گردن ابن ندیم، ما این به عنوان یک گزاره تاریخی مسلم تلقی نمیکنیم. این ممکنه حتی ناشی از حب و بغض‌های شخصی باشه، یعنی مثلا این آدم چون خودش از حنابل خوشش نمی اومده شاید سعی کرده مثلا اونها رو خیلی در واقع کوچک و کم جلوه. ابن ندیم احمد ابن حنبل را نه به عنوان فقیهی مستقل در عرض ائمه سگان داوود و طبری بلکه به عنوان یکی از فقیهان اصحاب حدیث نام برده است. این دقیقا ضبط داده های رده بندی است، چون ما داریم میگیم که کجا ازش نام برده. در توضیحش این تموم شد ارجاع، در ادامه گفته میشه مأخذم نداره چون گفته خود پژوهشگر. این نشان میدهد که در زمان ابن ندیم یعنی در اواخر سده چهار حتی در بغداد مذهب حنبلی به عنوان مذهب مستقلی در کنار مذاهب یاد شده شناخته نمیشه. این یک یادداشت افزوده است، یعنی یه چیزیست که اضافه شده به اون منبعی که دیده شده. منظورمون دقیقا اینه که پژوهشگر باید نظر خودش رو بلافاصله در زیر اطلاعی که داره نقل میکنه بیاره و نباید موکول کنه به زمان دیگری که بعداً خواهد برش.
این عبارت فقهای اصحاب الحدیث یه عبارت شناخته شده یعنی غیر ابن ندیم هم به کار برده یا پارادوکسیکاله؟
غیر ابن ندیم هم به کار برده خیلی زیاد، یعنی شاید اون دقا من برده
تناقض درونی داره با هم فقیر باشم اصحاب حدیث.
خب اینا اصحاب حدیث رو در مقابل اصحاب رأی به کار برده و اصحاب رأی هم معناش در اون صده ها خیلی فرق داشت با معناش توی دوره ما و همینطور اصحاب حدیث. حالا که بحث به اینجا رسید، من باز توجه دوستان جلب میکنم به یک نکتهی در کتاب المعارف ابن قتیبه، ابن قتیبه دینوری. اونجا هم یه نکته بسیار مهمی از نظر ضبط داده های ردبندی وجود داره که اگر بهش توجه نشه خیلی مطلب ضایع میشه. میگن یه بنده خدایی از یه روستای دور افتاده ای داشت میامد تهران، بهش گفتن یک میوه جدیدی در تهران در آمده به نام موز، حتما بخور اونجا. بعد وقتی برگشت ولایتشون گفتن موز خوردی توی تهران؟ گفت خوردم ولی بسیار میوه مزخرفی بود، برای این که خودش که خیلی چغر و خیلی سفت بود اصلا نمیشد جوید و یه هسته داشت به چه بزرگی. خیلی از مواقع ممکنه نوع مواجهه ما با مطالبی که در منبع پیدا میکنی از این جنس باشه، یعنی دقیقا اون ارزشمندترین قسمت اطلاعات رو از دست میدیم و اون اطلاعاتی برامون باقی میمونه که همچنین ارزش مهمی هم نداره. در کتاب المعارف ابن قتیبه که یک دایره المعارف گونه ایست از قرن در واقع سه، اواخر قرن سه، خب خیلی ارزش داره. ما در اواخر قرن سه یه منبعی داریم که یه حالت شبه دایره المعارفی داره. در اونجا ایشون باب به اطلاعاتی میپردازه، به قول خودش معارفی رو ذکر میکنه، یک فصلی رو اختصاص میده به نام بابون فی اصحاب رأی، یک قسمتی رو داره تحت عنوان بابون فی اصحاب الحدیث و اونجا ذکر میکنه، لیستی ارائه میده از اصحاب رأی و لیستی ارائه میده از اصحاب حدیث و آدمهایی رو ذیل اینها معرفی میکنه. خیلی جالبه، نام افرادی مثل مالک ابن انس، اوزایی و سفیان ثوری در کتاب المعارف ابن قتیبه توی لیست اصحاب رأی آمده، نه توی لیست اصحاب حدیث. خیلی از افرادی که با سرچ و اینا دنبال مطلب میگردن اصلا اینا رو نمیبینن، یعنی متوجه این مسئله نمیشن. این قابل توجه دوستان عزیز جوانی که خیلی در واقع اهل جستجوهای کامپیوتری هستن، همیشه این نکته رو در نظر داشته باشن، گاهی در این جستجوی کامپیوتری یه چیزای دیده نمیشن و فوت میشن. این خیلی مطلب پشتش هست، چرا باید یک عالمی مثل ابن قتیبه، مالک ابن انس و امثال او رو مثل اوزایی و سفیان ثوری کنار ابو حنیفه تو اصحاب رأی بیاره؟ من توی مقاله‌ای که ذیل عنوان اصحاب حدیث و اصحاب رأی در دایره المعارف چاپ شده دقیقا این مطلب ابن قتیبه رو استفاده کردم و کلی در واقع ازش بهره بردم برای مشخص کردن این که در اواخر قرن سه به کیا میگفتن اصحاب رأی و به کیا میگفتن اصحاب حدیث. اونجا هم نوع یادداشت برداری دقیقا از نوع ضبط داده های ردبندی است، یعنی شرح حالی که ابن قتیبه از مالک میده هیچ نکته خاصی در بر نداره. یکی از مواردی که معمولا باعث میشه دوستان از دیدن معارف ابن قتیبه حوصله‌شون سر بره اینه که احساس میکنن تو شرح حال ها معارف ابن قتیبه غالبا اطلاعات طبقات ابن سعد رو تکرار میکنه. اصلا خیلی جاها این عبارت ابن سعد در کتاب معارف ابن قتیبه آمده، برای همین غالبا پژوهشگرها احساس میکنن که این کتاب خیلی کتاب مفیدی نیست چون غالبا اطلاعاتش اطلاعات تکراریه. ولی نکته بسیار پر اهمیت این است که در پشت این مطالب ظاهرا تکراری یه طبقه بندی خیلی مهم و جدی وجود داره که باید ازش استفاده بشه. یکی از کتابایی که باز همینجوری متاسفانه بدون توجه به داده‌های رده‌بندی دوستان گاهی ازش استفاده می‌کنن و استفاده بهینه‌ای نمی‌کنن، بعضی‌ها سوء تفاهم نشه، من می‌دونم که غالب عزیزان در اینجا محققین دقیق و نکته‌سنجن، داریم با هم گپ می‌زنیم در واقع، امیدوارم که عرایض بنده خدای نکرده یه وقت جسارتی نباشه. کتاب مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤمنین هم دقیقاً یه سری باب بندی داره و یه سری افرادی رو ذیل عناوین خاص میاره و این خیلی اهمیت داره که قاضی نورالله اسم هر فرد رو ذیل کدوم لیست آورده. بنابراین هر کسی که شرح حالش تو مجالس المؤمنین آمد، اولین کاری که آدم باید بکنه اینه که باید ببینید کدوم باب بود، کدوم فصل بود. کتابی مثل مجالس المؤمنین با اعیان شیعه خیلی تفاوت داره. اعیان شیعه در واقع فهرست رجال شیعه است، بعد از اون قسمت سیره معصومی شروع میکنه به ترتیب الفبا یه سری رجالی رو در واقع ذکر کردن. دیگه فصل بندی های در واقع معنادار در اون کتاب دیده نمیشه، در حالی که مجالس المؤمنین اصلا از این جنس نیست. بنابراین مهمه. یا مثلا کتاب های مثل الدرجات الرفیعه سید علی خان، الدرجات الرفیعه فی طبقات الامامیه، اصلا کوششیست در جهت نوشتن یک طبقات برای شیعه. بنابراین این که اسم یه نفر زید کجا آمده دقیقا میخواد بگه که این فرد به کدوم طبقه تعلق داره. لذا دوستان از هر منبعی که دارن استفاده میکنن تو توصیه میشه که اول یه مقداری اون منبع رو باش ممارست داشته باشن، باش ور برن، اصلا ببینن که این منبع چیه، در از چه فصل بندی برخوردار هست، توی فصول مختلفش چی آمده. دوباره من یاد کتاب رجال ابن داوود هلی و رجال علامه افتادم. رجال ابن داوود و علامه همه دوستان میدونن دقیقا از دو تا نصف تشکیل شده، نصف اولش ثقات، نصف دومش ضعفا. بنابراین خیلی مهمه که وقتی راجع به یه نفر داره حرف میزنه اسم اون فرد رو توی قسمت ضعفا آورده یا تو قسمت ثقات. این که ما فقط بریم شرح حال اون آدم رو توی رجال علامه ببینیم باعث میشه که ما قسمت اصلی مسئله از اون فوت میشه. بعد میگیم این چه کاریه، مثلا علامه اومده یه دو سه جمله راجع به طرف گفته، یک کلمه هم نگفته آیا این فرد ثقه هست یا نیست. گفته با طبقه بندیش گفته، نه با الفاظ. کسی که مثلا میاد از رجال شیخ استفاده میکنه، اینکه شیخ افراد رو هر کدوم رو ذیل این که از اصحاب کدوم امامن آورده، این قسمت فوق العاده اهمیت داره. اگه آدم به این موضوع توجه نکنه احساس میکنه که فقط یه لیستی از اسما همینجور ردیف کردن پشت سر هم، چون قالب اسما هم که هیچ توضیحی جلوش داده نشده. بنابراین ضبط داده های ردبندی برای یک پژوهشگر اولویت یکه و حتما ما وقتی داریم اطلاعات رو فیش برداری میکنیم، اگر این اطلاعات در کتاب در یک فصل خاصی آمده حتما باید با دقت این اطلاعات رو تو فیش خودمون منتقل بکنیم و اینو موکول به بعد هم نباید بکنیم، چون فوت میشه و از دست میره. نکته دیگری که در واقع در بحث یادداشت برداری با افزایش مهم هست، ضبط داده های بافت متن. هر متنی زبان خودشو داره، بنابراین وقتی ما با یک متن داریم کار میکنیم زبون اون متن رو باید بلد باشیم، مصطلحات اون متن رو باید بلد باشیم، تعبیرهای اون متن رو باید بلد باشیم. بعضی تعبیرها هستن ممکنه در غیر اون کتاب اصلا پیدا نشن، همین اسند عنه یا اسند عنه شیخ واقعا مثلا تعبیری نیست که توی منابع دیگه هم به کار برده میشن، ولی بعضی تعبیرها هستن که حالا کم و بیش جای دیگه هم دیده میشن، ولی دانستن این که این مؤلف اون تعبیر رو به چه معنا داره به کار میبره خیلی مهمه. مثلا فرض کنیم ما از کتاب فهرست منتجب الدین رازی داریم استفاده میکنیم، یه عبارت های ثقتون فاضلون عالمون دینون نمیدونم تعبیرهای مختلفی به کار میبره، ولی اگر درست یادم باشه مثلا در کل کتاب شاید مثلا راجع به 12 13 نفر تعبیر دین رو به کار میبره شیخ منتجب الدین. معنیش چی؟ یعنی بقیه بیدین بودن مثلا. این همه عالم جلیل القدر دین نبودن، مثلا یه تعدادی از اینا فقط دینن. آیا داره اونها رو همینجوری از باب لغلقه لسان هر چیزی که دم دستش اومد به عنوان یه سری لقب و یه سری مدح داره به کار میبره، یا در پشت این تعبیرهایی که داره به کار میبره منظور خاصی داره، مثلا افرادی که نوعی زهد و نوعی مثلا فرض کن عبادت ورزی درشون بوده تعبیر دین رو برشون به کار برده و بقیه با اینکه از علما بودن چون شهرت به زهد و تعبد نداشتن رو در واقع این تعبیر رو به کار نبرده. فاضل خب همه فاضلن، چرا در مورد بعضی از این افراد تعبیر فاضل رو به کار میبره در مورد بعضی دیگه به کار نمیبره؟ و ابن ندیم هر دوشون به کار میبرن. این که یعنی چی واقعا، اینا منظورشون چی بوده مثلا از این تعبیر؟ اینا مهمه، یعنی بلد بودن، آشنا بودن با زبانی که این منابع به کار میبرن و بعد اووردن این توی یادداشت. حالا یکی از این موارد این هست که من موقعی که داشتم مقاله ابن جنید اسکافی رو می نوشتم، یکی از مشکلاتم تعیین زمان زندگی ایشون بود. چون دوستان می دونن در منابع سال تولد و وفات ابن جنید ضبط نشد، بنابراین باید دید که به هر حال ایشون کی زندگی می کرد. ابن ندیم یکی از منابعی است که اطلاعات خوبی میده در مورد ابن جنید، ولی تاریخ نمیده. عبارت ابن ندیم رو شما به رنگ طوسی اون پایین میبینید. ابن ندیم میگه ابن الجنید ابو علی محمد ابن احمد ابن الجنید قریب العهد من اکابر شیعه الامامیه و له من الکتب، اسم کتاباشو میاره، تمام. هیچ اطلاع بیشتری در ابن جنید نیست. من میخوام برای زمان زندگی ابن جنید از ابن ندیم استفاده کنم. تنها کلمه‌ای که در عبارت ابن جنید وجود داره کلمه قریب العهد. اما قریب العهد یعنی چی؟ چقدر قریب العهد؟ آیا ابن ندیم به کسی که یک قرن پیش زندگی میکردن میگه قریب العهد؟ آیا از این قریب العهد میشه چیزی در آورد بیرون؟ این مقاله فکر میکنم به حدود 26 سال پیش برمیگرده. بنابراین این که هی دوستان پریروز میگفتن که یه محقق باید مثلا خیلی اطلاعات داشته باشه، اگر نداره چی، اگر جوانه چی، فلان این حرفا، اگر جوانه باید بیشتر کار کنه. توجه میکنید؟ خب برای من خیلی مهم بود معنی قریب العهد رو بفهمم یعنی چی. اون موقع هم باز دیجیتال نبود، یعنی امکان سرچ و این حرفا نبود. من مجبور شدم برای این یک کلمه قریب العهد یک بار کتاب فهرست ابن ندیم رو از اول تا آخر بخونم، هر جا که راجع به کسی تعبیر قریب العهد رو به کار برده رو استخراج کنم.
کامپیوترم نبود،
من نداشتم. کامپیوترهای آی بی ام و اینا بود توی شرکت ها و مؤسسات و اینا، ولی کتاب دیجیتال و اینا در اون زمان هنوز وجود نداشت. کل کاربردهای قریب العهد در کتاب فهرست ابن ندیم 11 مورد دیگه بود غیر از ابن جنید، یعنی مجموعاً 12 مورد. تمام اون موارد رو استخراج کردیم و دیدم که ابن ندیم این تعبیر قریب العهد رو به کار میبره برای کسانی که یا در نسل او زندگی میکنن و تازه فوت شدن و حد اکثر یک نسل قبل از او. این به این شکل توی فیش انتقال پیدا میکنه. ابن ندیم در معرفی ابن جنید اسکافی بدون آنکه به سال وفات به اشاره کند او را قریب العهد خوانده است. خب قریب العهد داخل گیومه قرار میگیره، چون دقیقا اون کلمه ایه که من میخوام روش مانور بدم. باید گفت وی این تعبیر رو در 11 مورد دیگر در مورد افرادی به کار برده است که در دهه های میانی سده 4 میزیستن و در فاصله هم نسلان و یک نسل پیش از اون مرد. یعنی کسانی که در نسل او زندگی میکردن نه، کسایی که یک نسل قبل از او زندگی میکردن نه، کسایی که در حد فاصله بین نسل او و یک نسل پیش از او، یعنی کسایی که نیم نسل از ابن ندیم فاصله داشتن. بنابراین وقتی تعبیر قریب العهد رو برای ابن جنید به کار میبره، ما در حدود 380 انتظار فوت اون آدم رو داریم، مثلا آدمی که اون حدود قرار داره، چون خود ابن ندیم مال مثلا 390 خورده ای هست، سال تعریف فهرست 380 خورده ای، سال وفات ابن ندیم رو 390 خورده ای، 395 خورده ها هست مثلا. این یادداشت افزوده است. و این که بگیم خب ایشون در واقع چنین تعبیر رو به کار برده، طبیعتا باید بگیم که در کجاها این تعبیر به کار برده شد. ادامه بدم یکی از در واقع موارد بسیار مهم در یادداشت با افزایش، رابطه مطلب با کلیت منبع است. ببینید هر منبعی
که ادامه بدید، من من یه سوال هم دارم. و این دیدی که نسبت به کتاب ها هست و معرفی ها و تحلیل ها و اینها، ما کتابی داریم که این گونه کتاب ها رو معرفی کرده باشیم؟ بله. از این دیدی که استاد نسبت به کتاب ها دارن،
بله،
به خصوص در رابطه با مجالس المؤمنین و کتاب های دیگه، کتاب هایی داریم که چند تا کتاب اینطوری معرفی کرده باشن یا تعداد بیشتری رو معرفی کرده باشن، به معنی الگو بتونیم استفاده کنیم؟
من کتاب هایی هستن که کتاب هایی رو معرفی کرده باشن. ببینید مثلا فرض کنید
خودش با دید و با اجتهاد
با این نونگرش فکر نمی کنم من، ولی معرفی کتاب ها، معرفی تفصیلی کم و بیش وجود داره، اما این که مثلا اومده باشه واقعا چنین دید رو منتقل بکنه به مخاطب، من فکر میکنم نه، پژوهشگر باید خودش با کتاب آشنا بشه. فکر میکنم راه دیگه ای وجود نداره.
مدخل هایی که توی دایت معرفه هست و نام کتابه
اونا کمک خوبه، حتی مدخل هایی که نام نویسنده است ولی توش درباره کتاب توضیح داده شده. قطعا اگر کسی مثلا مقاله ابن ندیم رو تو دایت معرفه بخونه، اون موقع متوجه میشه که شیوه کار ابن ندیم در الفهرست چه بوده،
امام عباسیاس مثلا
یا علم عباسیاس. رابطه مطلب با کلیت منبع، ما در یه منبعی مطلبی رو میبینیم، اما اینکه اون منبع اصلا برای چی نوشته شده و کلیتش چی هست خیلی اهمیت داره. فرض کنید که یکی از دوستان یه پایان‌نامه‌ای نوشته بود، بعد می‌خواست یک موضوع رو به نفع شیعه و در تقابل با برادران اهل سنت به اثبات برسونه. بعد مأخذ داده بود کتاب ضعفای عقیلی، کتاب الکامل و فی ضعفای رجال ابن عدی جرجانی، کتاب الموضوعات ابن جوزی، یه سری اینا رو ردیف کرده و دنبال هم دیگه که آقا این هست در من رو. بهشون گفتم که خب برادر من، شما که این منابع همطور ردیف کردید پشت سر هم، توجه نمی‌کنید که این داره پایه های حرف خودت رو زیر سوال میبره؟ شما قاعدتا اگر بخواید به منبعی استناد کنی، باید به منبعی استناد کنی که طرف مقابل رو در موضع اعتراف قرار بده، در حالی که طرف مقابل یه لبخندی به شما میزنه و میگه خب علمای ما گفتن که اینا همه از موضوعات و ضعف ها هستن. این چه در واقع مأخذی است که تو داری در این مورد بهش استناد می‌کنی؟ خب این خیلی مهمه. این دوست دانشجوی ما که این ارجاعات رو داده بود اصلا تصوری نداشت در مورد اینکه این کتابا در چه باره‌ای نوشته شده. اون روایت رو توی نرم افزار جستجو کرده بود، یه سری منبع براش آورده بود، همونا رو پر کرده بود اونجا پشت‌سر. ولی واقعیت اینه که ما وقتی داریم از منبع استفاده میکنیم باید توجه داشته باشیم اون منبع در مقام بیان چه چیزیست. فرض کنید که خیلی وقتا ما در مورد یه آدمی حرف میزنیم، قدما هم حرف میزدن، مثلا میگفتن که اخرج له البخاری و مسلم فی صحیحی، براشون خیلی مهم بود که فلانی آدمیه که بخاری و مسلم توی صحیحشون ازش روایت کردن. وقتی میگه بخاری و مسلم تو صحیحشون ازش روایت کردن، یعنی این که این آدم در مثلا از نظر خودشون در بالاترین درجه وساقت قرار داره. تو علمای خود ما بحث‌های جدی وجود داشت در مورد این که اگر کسی نامش در سند کامل و زیارات ابن قولوی باشه، مثلا فرض کنید این براش نوعی توثیق محسوب میشه. اگر در فرض کنید که اسانید مشیخه ابن باوه باشه یا موارد دیگه، یعنی مهم هست یک چیز در کجا آمده. این که ما صرفا مطلب رو بگردیم یه جایی پیدا بکنیم همه ماجرا نیست. خیلی مهمه که مطلبی که ما داریم ارجاع میدیم کدوم منبع و به چه اعتباری آمده. منابع بسیار زیادی در حوزه مطالعاتی معارف اسلامی وجود دارن که کاملا با یک مبنای خاص نوشته شده. ببینید مثلا ما عادت داریم به بعضی ها، برامون از اوزه واضحاته، ولی واقعا یه آدمی که آشنا نباشه ممکنه متوجه این مسئله نباشه که فرض کنیم آقا وقتی یه کتابی مثلا در فقه شافعی نوشته شده، مثلا المجموع محی الدین نووی در فقه شافعی است، بنابراین فتاوایی که در اونجا آمده از فتاوایی است که بر وفق مذهب شافعی است. این از اوضح واضحاته، یعنی اگر کسی اینو متوجه نشه دیگه خیلی برای ما جای شگفتی و تعجبه که یه نفر بیاد مثلا از منظر شیعه امامیه بخواد راجع به احکام ارث صحبت کنه، بعد مثلا فرض کنیم که به المغنی ابن قدامه یا به مقصود سرخسی ارجاع بده. ولی واقعا چجوری میشه جلوی اینو گرفت؟ راه حل چیه؟ راه حل اینه که افراد این منابع بشناسن. از قدیم هم همینطوری بود دیگه، یعنی یه نفر وقتی میخواست مثلا با فقه آشنا بشه میگفتن آقا منابع فقه امامیه ایناست، منابع فقه شافعی ایناست. امروز که ما با دریایی از کتابا مواجهیم توی این نرم افزارا و توی اینترنت و امکانات دیگه، ممکنه خیلی وقتا امکان شناسایی این منابع از دست بره و افرادی که با این منابع مواجه میشن اصلا ندونن این منبعی که دارن ازش استفاده میکنن مال کیه و تعلق به کی داره و نشون دهنده باورها و عقاید کدوم گروهه. توی کلام این موضوع پیچیده تره. مثلا دوستان سرچ میکنن یک مطلبی رو پیدا میکنن در یک منبعی، مثلا فرض کنید از ابو عثمان صابونی، ابو عثمان صابونی مثلا مال کدوم مذهبه؟ اول باید شما مشخص کنید این آدم به چه مذهبی تعلق داره. ملا علی قاری که خیلی از آثارش هم توی این نسخه های دیجیتالی هست واقعا چه مذهبی داره؟ ملا علی قاری اشعریه یا ماتوریدیه مثلا؟ یا پیوندیه؟ نیمه اشعری نیمه ماتوریدی؟ اصلا به کدوم مذهب تعلق داره؟ این یکی از گرفتاری های ماست که الان باش مواجه هستیم، به خصوص نسل جوان ما توی آشنایی با این متون آشنایی کافی ندارن. قدیم یه نفر میرفت یه کتاب رو میخرید، آدم وقتی یه کتاب رو میخره خب میره ترتوش هم در میاره، اصلا کتابی رو میخره که دنبالش بوده. ولی وقتی ما یک دفعه مفت و مجانی یه حجم عظیمی از کتب در اختیارمون قرار میگیره، اصلا فرصت آشنا شدن با اونها رو پیدا می‌کنیم. یه مثالی رو عرض میکنم از این که در واقع رابطه با کلیت منبع چطور میتونه توی فیش برداری ما بازتاب داشته باشه. این عبارت پایین که به خط خاکستری نوشته شده عبارتی است در کتاب ضعفای اوکیلی، از ضعفا، یکی از ضعفا و کبیر، یکی از مشهورترین کتبی است که در بین علمای اصحاب حدیث درباره رجال ضعیف محدث نوشته شده. اوقیلی میگه که ایوب ابن عائض الطائی اسم طرف. بعد باز اوقیلی میگه که حدثنی آدم ابن موسی قال سمعت البخاری قال ایوب ابن عائض، که ببخشید عائض جا افتاده اینجا، ایوب ابن عائض کان یرد ارجاء و هو صدوق. این نظر بخاری است که ایوب ابن عائض با وجود اینکه قائل به ارجاء بوده از مرجعه بوده اما صدوق، یعنی صداقتش رو بخاری تایید کرده با وجود اینکه از نظر مذهبی او رو قائل به ارجاء میده. خب اولا ما باید خط و ربطا رو بدونیم، یعنی باید بدونیم که اصحاب حدیث نسبت به ارجاع دیدگاه منفی داشتن و این که فلان کان اگر ارجاع یک نوع ضعف محسوب می شده، با این حال بخاری میگه هو صدوق. اوقیلی این رو نقل کرد. این یادداشتی است که بنده از این کتاب تهیه کردم. بخاری ضمن تأیید این که ایوب ابن عائض طائی قائل به ارجاع بوده وی را صدوق شمرده، تا اینجا من دارم مطلبی رو که توی کتاب آمده میگم. اما برخی از نقادان پسین اصحاب حدیث مانند اوقیلی به همین لحاظ وی را در شمار ضعفا. اوقیلی درسته داره حرف بخاری رو نقل میکنه ولی با بخاری موافق نیست، دقیقا به همین دلیله که اسم این آدم رو تو کتاب ضعفا بوده. اگر قرار بود با بخاری موافق باشه که دیگه این آدم رو تو کتاب ضعفا نمی‌آورد که اصلا. بنابراین خود این که ایشون نام این فرد رو در کتاب ضعفا آورده یک نکته است که باید یادداشت بشه، یعنی ما باید توی یادداشتمون این مطلب رو بیاریم و بسیاری کتاب‌های دیگر، یعنی کتابی که اسمش بیانگر یک نکته است. وقتی یه نفر اسمش اونجا میاد، مثلا فرض کنید کتابی داریم مال فضل بن زبیر که از کتاب من قتل مع الحسین علیه السلام. خب تو کتاب یه مش اسم فقط، یه سری لیستی از اسما، ولی وقتی شما یه اسم یه آدم رو توی اون کتاب میبینید، معنیش اینه که این آدم از نظر نویسنده کتاب جزو کسانی است که با حضرت به شهادت است. بنابراین شما میتونید موقع یادداشت کردن اون اسم رو بنویسید، جلوش بنویسید که فلان خزیل ابن زبیر معتقد است که او در زمره کسانی است که به همراه حضرت بودن و در ماجرای کربلا به شهادت رسیدن. این تو اون سطور نیست، ولی تو جلد کتاب هست و کاملا مشخصه که مؤلف میخواسته چنین در واقع ادعایی رو مطرح کنه.
ببخشید، این برداشت با در حقیقت افزایش نیست، درسته؟
چرا نیست؟
به خاطر اینکه شما عین در حقیقت مطلب رو آوردید. مطلب اینجا اولا نیستی کم داره. بخاری ضمن اینکه تایید ایوب ابن عارض طایی رو قائل به ارجاع بوده، به ارجاع صدوق شماره اینجا یه منبع میخواد غیر از عقیب.
چه منبع؟
یک منبع دیگه میخواد از خود بخاری.
این فقط یک اشکال وجود داره توش.
بله، حالا عرض میکنم
اوقیلی دو بار باید تکرار میشد، منظور شما اینه.
اگه در حقیقت اینجا هست، این برخی از نقادان این یا به نقل از در حقیقت اوقیلی باید باشه، یعنی به نقل از اوقیلی بخاری رو درستش این باید باشه، و یا این که در حقیقت اینجا الان هیچ گونه در حقیقت نسبتی بین بالا و پایین لازه افزایش وجود نداره. پایینی این مطلب عربی همون بالاست.
نه دیگه، وقتی من دارم میگم برخی از نقادان مثل اوقیلی به همین لحاظ وی رو در شماره ضعفا آوردن، پایین که نیستش که.
خب این توی ضعفای اوقیلیه دیگه.
خب من همینو دارم میگم.
نه از منم که این در حقیقت این مطلب اضافه و مطلب بالا نشده، درسته؟
اگر من تو دایره المعارف می آوردم بخاری ضمن تایید این که ایوب ابن عارض طایی قائل به ارجاع بوده و ایرا صدق شمرده است، پرانتز باز اوقیلی جلد صفحه بسته، همه حرف رو نزده، درسته؟ این که یه دفعه تو ذهنش استنتاج کنه که چون اوقیلی آورده و چون اوقیلی در کتاب الضعفا آورده، پس حتما اوقیلی معتقد بوده که این ضعیفه، ما این کار رو به خوانندمون نمیتونیم واگذار کنیم، خودمون باید این کارو بکنیم. این میشه افزایش دیگه.
بله این درسته، ولی پس یک در نهایت آدرس به خود بخاری پیدا کردی؟
ببینید نکته فقط همینه. اولا این مطلب داره از بخاری از بخاری سماعن نقل میشه، یعنی طرف میگه سمعت البخاریه، مأخذش همینه، مأخذ دیگه ای نداره. اگه مأخذ دیگه داشت ما باید بعد از چه مرده است اون مأخذ رو میدن. ثانیاً این که به دلیل این که بعد از شمرده است، اگر ما میوردیم اوقیلی 108 دوباره بعد از جمله بعدی اوقیلی 108، باز تو اختصار دایره المعارف ما منابع مکرر رو یا با هم تجمیع میکنیم یا اوقیلی 108 رو جلوی شمرده است میوردیم بعدش دوباره میگفتیم همون.
این مطلب دایره المعارف یا این یادداشت؟
این یادداشت.
پس اختصار اینجا چون نداره؟
چرا جان تموم شد؟
نه 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 دوست عزیز من، اختصار جا نداره یعنی چی؟ ما دقیقا توی یادداشت برداری همونم مطلب رو با نهایت اختصار یادداشت برداری میکنم. اختصار ما از همون لحظه که قلم به دست میگیریم شروع میشه. خدمت شما عرض بکنم که خب این فقط یادآوری عرض بکنم خدمت دوستان که رابطه مطلب با کلیت منبع مصداقش بسیار زیاده، یعنی تقریبا فرض کنید وقتی چیزی رو مثلا تبرسی توی الاحتجاج میاره، معنیش اینه که معتقد این جزء احتجاجات ائمه است. وقتی چیزی رو ابن باوه در اون اخبار رضا میاره، معنیش اینه که این ارتباطی به امام رضا علیه السلام داره، مگر اینکه به صراحت گفته باشه که داره استطرادن مطلبی رو بیان میکنه. یعنی به هر حال چیزی اگه در ثواب الاعمال آمده باشه، معنیش اینه که میخواد در باب ثواب اعمال صحبت بکنه. یعنی ما همیشه باید به این نقطه توجه داشته باشیم، مطلبی که داریم از یک منبعی نقل میکنیم، اون منبع اصلا با چه هدفی نوشته شده، چه چیزایی رو بهش ملتزم بوده، و نهایتا بتونیم از اون بهره برداری بکنیم در راستای اون فیش برداری که داریم انجام.
و کتابای ردیه از تنبیه و رد
مثلا کاملا مشخصه که داره به یک گروهی ردیه می‌نویسه، پس اگر داره یه حرفی رو محکوم می‌کنه، معنیش اینه که اون حرف ظاهراً حرف اون گروه هست. یکی از مواردی، حالا مثال خیلی خوبی رو آقای دکتر فرمودن، مثلا فرض کنید که عثمان ابن سعید دارمی یک کتابی داره به نام الرد علی الجهمیه. خب اونجا یه سری اقوالی رو نقل میکنه، به صراحت به جهمیه نسبت میده، یه سری اقوالی هم نقل میکنه رد میکنه. با این که به صراحت به جهمیه نسبت نداده، ولی وقتی داره در الرد علی الجهمیه مطالبی رو نقل میکنه و رد میکنه، قاعدتا معناش این است که او معتقد است اینا اقوال جهمیه است که داره مورد رد قرار میگیره. و بالاخره در ادامه بحث، بحث افزودن خانش پژوهشگر هست. یعنی پژوهشگر وقتی که داره منبع رو میخونه، خیلی جاها ممکنه در مورد اغلاط، تحریف ها، تصحیف ها نظر داشته باشه. یعنی احساس کنه اینجا مثلا اسمی تحریف شده، کلمه تحریف شده و باید کلمه دیگری. دیروز اگه یادتون باشه مثلا توی یادداشت مربوط به خلافت بعضی جاها بنده یادداشت کرده بودم که این باید خلیقه باشه که خلیفه خونده شده. اینجا مثلا یه نمونه دیگری رو داریم. سیوطی به هنگام بحث از وجود لهجات مختلف عربی در زبان قرآن، از ابو عبیده به عنوان کسی نام برده که تألیفی مهم در این باره داشته است. ارجاع میدیم به المصهر فی اصول علم اللغه از سیوطی، جلد و صفحه. این تا اینجا ارجاع به کتابی است که داریم ازش نقل. به عنوان افزوده در واقع پژوهشگر، خانش پژوهشگر، شخصیت مورد نظر وی نه ابو عبید معمر ابن مسنا، بلکه ابو عبید قاسم ابن سلام است که اثر وی با عنوان لغات القبائل فی القرآن الکریم بر جای است. یعنی ابو عبید هست که به ابو عبیده تحریف شده. این خانش پژوهشگر، و خانش پژوهشگر بعد از در واقع یادداشت اصلی میاد به عنوان یک یادداشت افزوده.
مباحث تصحیف و تحریف به نظرم باید توی یک کارگاه یا مستقلن توسط هر پژوهشگری روش کار بشه.
بله،
چون از اینها زیاد ما
بسیار بسیار الاغایر نهایه. مخصوصا تو اسما که فوق العاده زیاده یه همچین مواردی، و حتی تو مفاهیم و واژه ها و اینها هم ما از این تعریفات خیلی سمیم.
اگر
ابو عبید
باشه دیگه
اگر به جای ابو عبید گفته بود ابو عبید نه دیگه،
چون ابو عبید اسمش
ببینید، اون هم اگر فرض کنید که ابو عبید مشهور، ابو عبید قاسم بن سلام، ولی اگر یه جایی واقعا مثلا ما در شناسایی شخصیت یک نفر هم تردید داشته باشیم و بعد بخوایم اون فرد رو درست شناسایی بکنیم، اون موقع میشه خانش پژوهشگر. فرض کنید همون از سایر بالله که فرمودید، بعد اونجا معلوم بشه ما دو تا از سایر بالله داریم و مشخص کردن این که این کدوم از سایر باللهه. اگر در اون زمان آدم ایده‌ای در این زمینه داشته باشه، اونو میاره توی یادداشت میگذاره که مشخص بشه داریم راجع به کدام صحبت میکنیم. یا مثلا فرض کنیم یه قفال، ما یه قفالش چاچی داریم، یه قفال مروزی داریم، مشخص کردن این که مثلا این کدوم قفاله. یا فتال مثلا شده قفال، اونجا اشاره میکنیم که آقا اینجا فتال تحریف شده، این مثلا فرض کنید که فتال نیشابوری است که به قفال نیشابوری تحریف شده، ما اصلا قفال نیشابوری نداریم. مثلا فرض کنید هر نوع توضیحاتی درباره خانش عبارت پژوهشگر داشته باشه، یا حتی نظرش این باشه که در اینجا یک افتادگی اتفاق افتاده، اینا همه میتونن جزو یادداشت‌های افزوده باشن.
شاید مثال واضح‌ترش ابو جعفر باشه که اخیراً بعضیا مدعی شدن که ابو جعفری که توی برخی از منابع تفسیری شیعه هست، ابو جعفر طبریه، و بعضی از مفسران خیال کردن که
امام محمد باقر.
محمد باقر
خیلی نکته مهمیه که ظاهرا عبارات هم توی تفسیر طبری پیدا کرد.
بله پیدا کرد.
خب این عرایض بنده بود. اگر نکته ای
سوال فقط شده در رابطه با تاریخ وفات ابن ندیم فرمودی 390 فرمودی 380 زمان
180
من از دوباره باید مراجعه. این که سال وفات ایشون که ثبت نشده
بله.
اما در مورد در واقع زمان تألیف فهرست و این حرفا بحثایی وجود داره. بله ابن ندیم قابل اعتماد نیست، چون تا اونجا که بنده میدونم سال وفات ابن ندیم هنوز معلق الوافی بالبرد.
سوال دیگه ای شده که بکنم حالا جوابش شما توی جلسات قبل فرمودی و برای تأکید، آیا توی مقاله دانشنامه میتونیم تحلیل داشته باشیم؟
میرسیم انشاءالله بعد از این باشیم. یعنی حتما میتونیم داشته باشیم اجمالا، حالا تفسیرش هم باید بعد از ظهر راجبش بیشتر است.
تشکر میکنیم از جناب استاد. انشاءالله ما جلسه بعدی ساعت 2 بعد از ظهر هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.